بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: سلاح الجهل السفه. در روایات برای عقل یک سربازانی تعریف شده و برای جهل هم یک سربازانی تعریف شده. خوبی ها را به عنوان سربازان عقل به حساب آوردن در روایات و بدی ها را به عنوان سپاهیان و جنود جهل به حساب آوردن. جنود عقل و جهل، روایت معروف کافیه. مرحوم امام هم یک کتابی دارند تحت عنوان جنود عقل و جهل که بعضی از این جنود در اونجاها شرح شده، همه جنود در اونجاها شرح نشده. یکی که خوبی ها به عنوان سپاهیان عقل و بدی ها سپاهیان جهل. حضرت می‌فرماید که سپاهیان جهل اگر بخوان بر کسی مسلط بشن، یه اسلحه میخوان. اسلحه شون سفاحته. باید شخص سفیه بشه تا سپاه جهل بتونه برش مسلط بشه. تا سفیه نشه نمیتونه سپاه جهل برش مسلط بشه. سفاحت رو خود اصل لغت سفیه در کتاب لغت داریم که ثوب سفیه ای ردیع نسج. لباس سفیه یعنی لباسی که بافتش یه بافت پست و فرومایه ای باشه. ردیع نسج به حسب این معنای لغوی، سفیه به کسی میگیم که بافت شخصیتیش یه بافت شخصیتی فرومایه ای باشه، یا حداقل در یه جایی از خودش فرومایگی نشان بده، بافت شخصیتی بدی از خودش نشون بده. کلون یعمل علی شاکلته، هر کسی بر اساس شاکله شخصیتی خودش عمل انجام میده. اگر یه وقت یک کسی شاکله شخصیتیش پست شد، بعد افعالی که از او سر بیزنه افعال جاهلانه ای هستن. اگر نه، نفسش نفس کریمی شد، افعالی که از او سر بیزنه افعال کریمانه ای هستن. لذا در روایت فرمود: وعد الکریم نقد و تعجیل، وعد اللئیم تسویف و تعلیل، صوفه علت تراشی کردن. وعده انسان کریم نقد است و تعجیل، هر چی که وعده داد یا همون موقع است یا خیلی طول نمی اندازه، به تناسبش سریع وفا میکنه نسبت به وعدش. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کی از ملت ابراهیم اعراض میکنه مگر اینکه بافت شخصیتی خودش رو چکار کرده باشه؟ خراب کرده باشه، ردیع کرده باشه. اگر پست و فرومایه کرده باشه از ملت ابراهیم برمیگرده، و الا ملت ابراهیم چه بدی دارد که بخواد انسان از او اعراض بکنه. این به حسب معنای لغویش. یه معنای مشهورم داره و اون ردیع العقل، سخیف العقل، به کسی که عقلش خوب کار نکنه یا کارهایی انجام بده، کارهایی که متناسب با عاقل نباشن، بهش میگیم سفیه. آدم باید این عقل خوب کار نکنه تا بعد سپاه جهل مسلط بشه. ولی اگر یک کسی عقلش را مسلط بکنه، هیچ وقت سپاه جهل مسلط نمیشن. اذا قدمت الفکر فی افعالک حسنت عواقب و که فعال شد. اگر فکر را مقدم بکنی در کارهات، عواقب کارت و افعالت خوب خواهد شد. فقط وقتی جهل مسلط میشه که آدم عقلشو به کار نیندازه، وقت جهل مسلط میشه. بحثی که بهش رسیدیم بحث درباره فصله. مرحوم خواجه میفرماید که اگر شما از یک نوع و انواع دیگه‌ای سؤال به ماهو کردید، گفتی الانسان و البقر و الغنم ماهم، اینا چی هستن؟ اون چه که در جواب میاد جنس است، کمال مشترک است، تمام مشترک است. ما به این تمام مشترک میگیم جنس. پس به تمام مشترک، به کمال مشترک بین چند نوع میگیم جنس. حالا اگر شما اومدید گفتید که یک نوع را مورد سوال قرار دادید، گفتید که این نوع ایو این مشترک است، یعنی چه خصوصیت ذاتی دارد غیر از این مابل اشتراک، چه مابه تمایز ذاتی دارد که این ماهیت را از بقیه ماهیات جدا می کند. ایو حیوانن هو فی جوهره، در گوهره وجودی این انسانی که در کنار بقر و غنم قرار گرفت و جواب حیوان شد، چه حیثیتی درش هست که در بقیه نیست؟ اون حیثیتش رو در تعریف بیاریم. وقتی اون حیثیت رو در تعریف آوردیم، به اون حیثیتی که تمایز بخش یک نوع است از بقیه انواعی که تحت یک جنس هستن، به اون حیثیت تمایز بخش ذاتی میگیم فصل. باز همون مثال اعتباری قبلی که درباره که گفتیم، یک بار دیگه هم تکرارش بکنیم و مطلب رو برش تطبیق بکنیم، و اون مثال حکومت دینی بود. عرض کردیم اگر کسی سوال کرد حکومت دینی و حکومت شاهنشاهی و حکومت دیکتاتوری و حکومت دموکراسی ما هم یعنی چی هستن، باید کمال حقیقت مشترکشون رو بگیم. میگیم تنفیذ حکم است، همشون تنفیذ حکم است. تنفیذ حکم است یعنی چی؟ یعنی حکم نافذ. بعد درباره یکیشون سوال میکنیم، درباره حکومت دینی، میگیم این حکومت دینی ایو تنفیذ حکمی است در گوهرش، چه نوع تنفیذ حکمی است؟ تو گوهره حکومت دینی چه حیثیتی هست که اگر اون حیثیت را به این تنفیذ حکم اضافه کنیم میشه حکومت دینی؟ که بگید حکومت دینی تنفیذ حکم هست، لکن تنفیذ حکم کذایی، تنفیذ حکم این چنینی، این میشه حکومت دینی. که بعد از حکومت شاهنشاهی، دیکتاتوری، دموکراسی، فلانی حرفا جدا بشه. بعد باید بگردید، باید بگردید ببینید دینی بودن یک حکومت به چیه. به هر چه که بود اون رو ما به عنوان اون تمایز کنند متمایز کننده ذاتیش در تعریفش اخذ میکنیم. ایه حکومت هیا فی گوهره و فی جوهره و فی ذاته، بعد شما میگید که اون نوع حکومتی است که در مثلا چارچوب گزاره‌های دینی باشد یا تحت تنفیذ فقیه باشد. اینا رو دیگه آدم باید بگرده فصل ممیز را پیدا بکند دیگه. این بحث منطقی هیچ وقت نمیگه فصل ممیز چیه. اینا دیگه باید در مثلا فلسفه سیاسی باید بگردیم ببینیم اسلام اون حکومتی را اگر به عنوان حکومت دینی تعریف کرده، فصل ممیزش را چی دونسته. یه وقت هست ممکنه ما بگردیم بعد ببینیم فصل ممیزش را در چارچوب گزاره‌های دینی تعریف کرده. خب میگیم حکومت دینی تنفیذ حکمی است در چارچوب گزاره‌های دینی، ولو اون کسی که در رأس حکومت باشد فقیه نباشد، یه آدم کرواتی ریش تراشیده سیبیل دراز در رأس حکومت قرار گرفته احکام اسلام را جاری می کند. بگیم این اشکال نداره، این حاکمیت دینی هست، ابی نداره. ممکنه بگردیم ببینیم نه، فصل ممیزش اینجوری نیست که صرف در چارچوب گزاره‌های دینی باشد. نه، تنفیذ حکمش منال فقیه باشد. میگیم اگر تنفیذ حکم، چه تنفیذ حکم به معنای جایگاه، تعریف کردن جایگاه ها، قرار گرفتن افراد در جایگاه ها، یا رسمی شدن یک قانون در یک جامعه، تمام اینها باید چی؟ تنفیذ حکمش از جانب فقیه باشد. اگر اینجوری شد، بعد میگیم حکومت دینی تنفیذ حکمی است از جانب فقیه در مثلا امور اجتماعی. تنفیذ حکم اجتماعی است از جانب فقیه، میشه حکومت دینی. بعد اگر یه جایی مثلا یه حکومتی تشکیل شد، فقیه در مقام تنفیذ حکم نبود، فقیه ها کنار گذاشتن، گفتن با خودمون اسلام را پیادش میکنیم، شما زحمت نکشید سوارش کنید، ما تلاش میکنیم و اسلام را از امور پیادش میکنیم. اگه وقت اینجوری گفت، این خب حکومتش حکومت دینی نیست. اگر اون فصلش رو، فصل تنفیذ حکمش رو از جانب فقیه دیدیم و پیدا کردیم. چرا من این مثال رو زدم؟ یعنی چرا از مثال‌های اعتباری استفاده کردم؟ به این جهت از مثال‌های اعتباری استفاده کردم که بگم این سیستمی که داره در منطقه ارسطویی تعریف میشه، فقط سیستم در چارچوب جنس و فصلی ماهوی ارسطویی نیست، سیستم تعریفه. شما هر مفهومی رو بخواید تعریف کنید در چارچوب همین سیستمه، و ما خیلی از وقتا چون به این سیستم پایبند نبودیم، تعریف هامون تعریف های اشکال داری بوده. هر کی اومده مثلا خواسته حکومت دینی رو تعریف بکنه، هر جوری که به خیالش رسیده تعریف کرده، هیچ وقت دنبال این نبوده که چی جوری باید این حکومت دینی رو تعریف بکنه، جنسش رو چی قرار بده، فصلش رو باید چی قرار بده، اینا رو بدون اینکه ملاحظه بکنه شروع کرده به تعریف کردن. حالا یه کسی مثلا یه طرف در یک جناح سیاسی خاص بوده، یه جوری محکم یه چیزی رو اخذ کرده درش، یه کسی یه جناح دیگه‌ای بوده، یه چیز دیگه رو خیلی محکم درش اخذ کرده، یا مفهوم آزادی یا سایر مفاهیم اجتماعی دیگه. پس این مفاهیمی که در ظرف اعتبار شکل می‌گیرند، این مفاهیم رو هم میتونیم در چارچوب منطق ارسطویی تعریفشون بکنیم، جنسی براشون تعریف بکنیم، بعدش هم بگیم ایو این جنس، ایو این کمال مشترک، این کمال مشترک، کمال مشترک چه شکلی است فی متن ذاتش، در گوهرش. بعد اون میشه یک تعریفی که تعریف دقیق منطقی میشه، درباره احکامش صحبت کرد، میشه بر اساس اون یه چیزهایی رو، یه احکامی رو صادر کرد و بر اساس اون بحث کرد، و این بسیار نکته اساسی و مهمیه. پس فصل هو المقول فی جواب ایما هو فی جوهره. ایما این مایش مای ابهامی است دیگه، مبهم است، یعنی این ما رو به جاش اون کمال مشترک رو میگذاریم. مثلا میگیم ایو حیوان هو، این انسانه، فی جوهره. این جوهر هم خب از کلمه گوهر در واقع گرفته شده، یعنی گوهره وجودیش، گوهره ماهویش، اون اصلش چی داره، حیوان چی جوریه که بقیه حیوان اونجوری نیستن، اینو بهش میگیم فصل. بعد از اینکه این مطلب رو مرحوم خواجه بیان کردن و مرحوم علامه توضیح دادن، بعد میفرمایند تمیز بر دو قسم است، یا تمیز به ذاتیات است، یا تمیز چیه؟ به عرضی است. به ذاتی یا به عرضی، ذاتیات بگیم به عرضی، به ذاتی، یا تمیز به ذاتیه یا تمیز به عرضیه. اگر تمیز به ذاتی باشه، خب اینو بهش میگیم فی جوهره، در گوهره وجودیش چنو حیوانیه، حیوان چجوری است که اون خصوصیت در متن ذاتش باشد. تمیزی که به واسطه خصوصیت ذاتی باشد. گاهی هم تمیز به یک امر عرضیه، تمیزی که به واسطه خصوصیت عرضی باشد. ایما هو، اگر ایما هو فی عرضیته بگید، در اعراضش چه خصوصیتی دارد، حیوان چجوری است که اون جوره در عرضیاتش باشد. بعد شما در جواب میگید که یه حیوانی است پهناخون راست قامت، قامتش راسته، ناخوناش هم چیه؟ پهنه. خب این ممکنه متمایز باشه، هر حیوانی که میگردیم میبینیم یا راست قامت نیست یا پهناخون نیست. ممکنه راست قامت پیدا بکنیم ولی ناخونهاش چی باشه؟ تیز باشه. اما این دوتا رو با همدیگه ترکیبش که بکنیم میبینیم هر چی میگردیم در بین حیوانات فقط انسان است که راست قامت پهناخونه. یا میگیم زاهکن یا کاتبون یا سایر خصوصات دیگه‌ای که براش میاریم. پس تمیز بر دو قسم است، یا به ذات است یا به یک امر عرضی. اگر به ذاتیات باشد بهش میگیم فصل، اگر به عرضیات باشد بهش میگیم عرضی خاصه. پس تمیز بر دو قسم. یه مطالبی رو مرحوم علامه آوردن که میتونیم یه عنوان جامعی بهشون بدیم و اون عنوان احکام فصل باشه. تحت عنوان احکام فصل این مطالب رو بیاریم. حکم اول این است که فصل مقوم الماهیت، چون چیشه؟ یکی از ذاتیاتشه، چون یکی از ذاتیاتشه به عنوان مقوم الماهیت هست، به همین جهت بهش میگن، لذا به آن مقوم نوع گویند، چون مقوم ماهیت نوعیه دیگه، یه جنس داره یه فصل داره رو هم دیگه میشه نوع. نوع حقیقی اگه مرکب باشه همین جوره، نوع اضافی هم اگر، نوع اضافی هم که حتما مرکب از جنس و فصل هست، اگه حقیقی مرکب از جنس و فصل هم باشه باز این فصل مقوم این نوع است. دو، چون جنس مضاف الیه ایو قرار میگیره، پس فصل مقسم جنس است. شما میگید چه نوع حیوانیه؟ خب هر پاسخی که دادید معلوم میشه که حیوان بر چند نوعه، یا ناطق یا ناطق نیست. پس الحیوانه علا قسمین، اما ناطقن و اما غیر ناطقن. چرا مقسم جنس است؟ برای اینکه شما با ایو دارید سوال میکنید، هر وقت با ایو سوال کردید حتما پاسخ شما مقسم اون مضاف الیه ایو هست. وقتی مثلا میگید که این خونه چه نوع خونه ایه، بعد جواب میدید خونه مثلا بتونیه، پس الخونه علی قسمین، اما بتونیون و اما غیر بتونی. میگه مثلا این چه نوع دریاچه ایه، خب هر پاسخی که دادید اون پاسخه مقسم دریاچه میشه. دریاچه بر دو قسم است، دریاچه مثلا آب شیرین، دریاچه آب شور. هر چه که آوردید در پاسخ، دریاچه آب شیرین یا دریاچه غیر آب شیرین مثلا. پس هر جا که با ایو سوال کردید اون چه که در پاسخ قرار گرفت میتونه مضاف الیه ایو رو تقسیم بکند به دو قسم، یا اون یا غیر آن، و همین جهت بهش میگیم مقسم جنس است. سه، چون اجناس بالاتر در اجناس پایین‌تر مأخوذند. اجناس بالاتر در اجناس پایین‌تر چی هست؟ مأخوذند دیگه، چون هی سلسله انواع هی مطلق مقید شده اومده پایین‌تر، مطلق بالا حضور دارد تا پایین‌تر. جوهر، جوهر ذو ابعاد ثلاثه شده جسم، جسم نامی شده مثلا نبات، جسم نبات حساس متحرک بالاراده شده حیوان، حیوان ناطق شده چی؟ انسان. خب پس این حیوانه در واقع جوهر ذو ابعاد ثلاثه نامی حساس متحرک بالاراده است. حیوانه اون جسم را درش دارد، نامی بودن را هم درش دارد، همچنانی که انسان حیوان بودن را درش دارد. خب وقتی که داشته باشه، وقتی حیوان علا قسم این شد، پس تمام اون اجناس سابقتر هم چی میشه؟ علا قسم این میشه، چون در حیوان اجناس سابق هست. پس اگر دو نوع حیوان داشتیم، در هر کدوم از اون انواع حیوان ها اجناس سابق هست. فالجن، پس میگیم جوهر بر دو قسم است، یا جوهر ناطق یا جوهر غیر ناطق. جسم بر دو قسم است، یا جسم ناطق یا جسم غیر ناطق. جسم نامی بر دو قسم است، یا جسم نامی ناطق یا جسم نامی غیر ناطق. به تعبیر دیگه، هرگاه مطلق مقید شد و سلسله تقید درست کرد، مقسم مقید مقسم مطلق هم هست. چرا؟ چون مطلق در مقید حضور دارد. پس چون مطلق در مقید حضور دارد، هر وقت مقید رو تقسیم کردی، مطلق رو تقسیم کردی. پس شما میگید انسان، یه قید بهش میزنید، میگید انسان ایرانی، بعد میگید انسان ایرانی بر دو قسم است. یا مثلا فرضاً تهرانی هست یا تهرانی نیست. خب اگر انسان ایرانی بر دو قسم است یا تهرانی هست یا تهرانی نیست، خب مطلق انسان هم بر دو قسم است، یا تهرانی هست یا تهرانی نیست، یا تهرانی هست یا نیست. پس هرگاه مقید را تقسیم کردید، مطلق هم تقسیم می شود. اینجوری کاملتر بنویسیمش، هرگاه مقید تقسیم شد، مطلق هم تقسیم می شود، زیرا مطلق در مقید حضور دارد. پس مقسم مطلق مقسم چیه؟ مقسم مقید مقسم مطلق است. مقسم مقید مقسم مطلق هم هست، دون العکس، ولی برعکس دیگه اینجوری نیست. این هر چیزی که مطلق را تقسیم کرد، در این نمیشه که مقید را هم تقسیم بکنه. مثلا شما میگید که استقلال در معنا میاد کلمه را بر دو قسم میکنه، یا معناش مستقله یا نیست. بعد این که معناش مستقل نیست بهش میگیم حرف، درست شد؟ استقلال دیگه نمیتونه این غیر مستقل را تقسیم بکند. اما اگر شما گفتید حرف بر دو قسم است، یا جاره هست یا نیست، میتونیم بگیم کلمه بر دو قسم است، یا جاره هست یا نیست، یا جاره هست یا جاره نیست. بفهم. بله، از اشراف چیزی بیشتره، حضور دارد، یعنی یک نحوه عینیت هست، یک نحوه اتحاد مصداقی هست. در اشراف درش ممکن اتحاد مصداقی نباشد، اما وقتی اتحاد مصداقی باشد، هر وقت مصادیق مطلق تقسیم شدن، مصادیق مطلق، هر وقت مصادیق مقید تقسیم شدن، حتما یه تقسیم هم در مطلق وارد شده. به همون اندازه ای که مطلق در این مقیده تقسیم شده، مطلق تقسیم شده. یعنی مثلا شما میگید حیوان بر دو قسمت، یا ناطق یا غیر ناطق. میگیم همون جسمی هم که در حیوانه، جسم حیوانی هم بر دو قسمت، یا جسم حیوانی انسان یا غیر انسان. به همین جهت میگن مقسم دانی، مقسم عالی هم هست. اما مقسم عالی دیگه دلیل نمیشه که مقسم دانی هم باشه، برای اینکه دانی در عالی حضور ندارد ولی عالی در دانی حضور دارد. خب این هم یک حکم دیگه‌ای که درباره فصل هست. حالا بخونیم ببینیم اگر مطلبی داشت عرض میکنم. انشاءالله توفیق بشه امشب تمام بکنیم. خوبه. بله درسته، بله همینطوره، ولی مقوم الوجود است. لذا فصل رو میگیریم مقوم وجود جنس، لکن مقوم ماهیت جنس نیست. و بحث ما در کلیات خمس درباره چیه؟ مقوم الماهیت است. نکته بسیار جالب و ارزشمندی اشاره کردن. در فلسفه این مطلب مطرحه، فصل مقوم جنسه لکن مقوم الوجود، نه مقوم الماهیت. در این حال مقوم ماهیت جنس نیست، مقوم ماهیت نوع است. الفصل قال والذی یقال فی جواب ایما هو فی جوهره، اعنی خصوصیت کل نوعین، خصوصیت هر نوعی، البته خصوصیت ذاتیش که مرحوم علامه توی شرح میان بیان میکنن. فهو فصلون، فصل مقومون لذالک نوع، مقوم اون نوع هم هست. ولی ما تحتهو مقوم تمام جزئیاتی که تحت اون نوع هست، مقوم اونها هم هست. یعنی مقوم زید و مقوم ماهیت زید و مقوم ماهیت امر و مقوم ماهیت بکرم هست. و مقسم لجنسهی، مقسم جنسش هست. و لما فوقهو، مقسم جنس قریبش و هر سلسله اجناسی که بالاتر دارد هست. اقول کل واحد من الانواع، هر کدام از انواع، المندرج تحت جنسن، که مندرج تحت یک جنس هستند، مثلا جنس حیوان، انواعی که مندرج تحت حیوانن، یختص به شیء، اختصاص به چیزی دارن، که یمیزه عن الاخر، که از دیگری تمایزش بده، و الا دوئیت دیگه درست نمیشه، تکثر ماهوی درست نمیشه. تکثر ماهوی وقتی درست میشه که یکیشون در ماهیتش یه چیزی داشته باشد که اون دیگری اون رو نداشته باشد. مغایر لما به الاشتراک، مغایر با ما به الاشتراک هم هست، برای اینکه ما به الاشتراک در همشون مشترکه ولی ما به الامتیاز در همشون مشترک نیست. و هوا خصوصیت و کل نوع من تلک الانواع، خصوصیت هر نوعی از اون انواع. و تلک الخصوصیه، اون خصوصیته، لما کانت ممیزتن، چون ممیز هست، کانت صالحتن للجواب عن السؤال به ایما هوا، میتونه در جواب ایما قرار بگیره، چون ایو سؤال از تمیزه، چون سؤال از تمیزه باید اون ممیز رو در جواب بیاری. فان طالب ایو، اون کسی که سؤال طلب میکند ایو را، انما یطلب التمیز، تمیز رو داره طلب میکنه. ولا یصلح لجواب ماهو، صلاحیت ندارد برای جواب ماهو. فصل صلاحیت جواب ماهو را ندارد. به همون حالا اینجاها عبارت خیلی عبارت روشنتری آورده، فرموده لأنهو، به خاطر این که فصل یدل علی الماهیه، دلالت بر ماهیت میکنه اما بل التزام، به التزام بس کردیم. محجور، محجورتون هاهونا، در اینجا محجور است. عرض کردیم هاهونا یعنی در جواب ماهو محجور است. اینجاها قشنگ خودشون تصریح کردن برای اینکه در جواب ماهو دلالت التزامیه مهجور است، چون ما داریم میگیم چیستیشو برای ما مشخص کن. التزام که خارج از معناست، خارج از معنا که چیستی یه چیز را مشخص نمی کند. پس ممکنه دلالت بکند بر او بلجمار، اما دلالت نمی کند بر او به اجزاء ذاتیته. و ذالک کن ناطق، میگه این فصل مثل ناطق. فانه اذا سئل عن الانسان فقیل ای حیوان هو، کان الجواب هو ناطق، فهو یفید التمیز، این افاده میکند تمیز را. و علم ان التمیز قد یکون ذاتیا و جوهری، یا جوهری یعنی گوهری، یعنی در ذاتش باشد. گاهی اینجوریه. و قد یکون عرضی، یا گاهی از مواقع عرضیه. پس این جوهر در مقابل عرض نیست، این جوهر در مقابل عرضیه. به همین جهت ممکنه یه ذاتی داشته باشیم که اون ذاتی خودش عرض باشه، لکن عرضی نیست. مثلا شما میخواید رنگ سفید را تعریف کنید، میگید لونون، یه لون است. این لون جنس است برای رنگ سیاه، برای اسود یا برای سواد. خب این میتونه ذاتیش باشه، اما در این حال جوهر نیست، عرضه لکن ذاتیه. قبلا عرض کردیم که میتونه ذاتی جوهر نباشه و عرض باشه. به همین جهت اینجا که میگه ذاتیان و جوهریان، این عطف عطف تفسیریه. جوهر که در اینجا داره بیان میکنه یعنی گوهره وجودی، گوهره اون ذاتش. و قد یکون عرضی، یا فالذی یفید تمیز ذاتی هو الفصل، اونی که باعث تمیز ذاتی میشه فصله. والذی یفید التمیز العرضی هو الخاصه، بهش میگن عرضی خاصه. فانها یفید تمیزا، تمیز دارد. لکنه عرضی لا جوهریون، یه عرضی در گوهرش تمایز ایجاد نمی کند. فلهذا قید فی الفصل به قوله فی جوهره، مقید کرد که در جوهرش. فرسم الفصل اذن، رسم فصل اینه، هو کلیون مقولون علی الشی فی جواب ایما هو فی جوهره، اینه. ولما کان الفصل مقوما للنوع کان مقوما لما تحته، این هم یه حکمه که به این احکام باید اضافهش بکنیم. به عنوان یک حکم میتونید اینجاها اضافه بکنید، من اضافه بکنم که شما هم حتما بنویسید. چهار، مقوم عالی مقوم دانی هم هست، مقوم عالی مقوم دانی هم هست، زیرا عالی در دانی حضور دارد. عالی نسبت به دانی مطلق است، نسبت به چی؟ به مقید. وقتی یه چیزی مقوم مطلق باشه و خود اون مطلقه در مقید هم حضور داشته باشه، پس اون چه که مقوم مطلقه مقوم این مقیده هم هست، به اعتبار اینکه اون مطلقه در اینجا حضور دارد. لذا مقوم عالی مقوم دانی هم هست، همچنانی که مقسم دانی مقسم عالی هم هست. چون عالی در دانی حضور دارد، پس وقتی دانی را تقسیم کردی عالی هم تقسیم میشه. چون عالی در دانی حضور دارد، هر چه که مقوم عالی باشد مقوم دانی هم هست. ملاک واحده ولی دو حکم کاملا مختلف داریم صادر میکنیم. عالی در دانی حضور دارد، بر اساس حضور عالی در دانی میگیم مقوم عالی مقوم دانی هم هست. بر اساس حضور عالی در دانی میگیم مقسم دانی مقسم عالی هم هست. اما مقسم عالی دلیل نمیشه، ولی مقسم عالی دلیل نمیشه که مقسم دانی هم باشد، چون دانی ممکنه یکی از اقسام اون عالیه باشه. همچنان که مقوم دانی دلیل نمیشه که مقوم عالی هم باشد. ناطق مقوم انسان هست ولی مقوم حیوان نیست، مقوم جسم نیست، مقوم نبات نیست، مقوم جوهر نیست. دانی در عالی حضور ندارد، لکن عالی در دانی حضور دارد. ولما کان الفصل مقوما للنوع کان مقوما لما تحته، مقوم اون چه که در تحت او قرار گرفته است هم هست. لان النوع حين ذن يكون جزءا لما تحته، وقتی که سلسله ای داشته باشیم این نوع خودش جزئی از اون پایینیه میشه. یعنی حیوان که نسبت به جسم نامی نوع است، خودش جزئی از انسان است. و جزء الجزء جزء اون، اون چیزی که جزئی از جزء یک شیء باشه جزء اون شیء هست. حساس بودن جزئی از حیوانیتی است که این حیوانیت جزئی از انسانیت است. خب پس حساس بودن هم جزئی از چیه؟ انسان است. جزء الجزء جزء. ولما کان الفصل ممیزا لبعض افراد الجنس عن بعض، چون فصل ممیز بعض از افراد جنس است از بعض دیگه، بعضی رو از بعض دیگه تمایز میبخشد، کان مقسما له، میشه مقسم، چون تقسیم چیزی به جز همین تمایز بعضی از بعضی دیگر نیست. به معنا انه یقتضی انقسام الجنس الى طبیعتین، اقتضا میکند انقسام جنس را به دو طبیعت، احداهما نوع ذلک الفصل و اخرى غیره، یکیشون نوع اون فصل است یکی دیگرشون هم غیر اون نوع فصل. حیوان بر دو قسم است، یا حیوان ناطقه که بهش میگیم انسان، یا حیوان غیر ناطقه. حالا حیوان ناطق هم ممکنه انواع مختلفی باشه. و حین اذن یکون مقسما لما فوقه، مقسم ما فوقش هم هست. چرا؟ میگه لأن وجود السافل فی طبیعتین یقتضی وجود العالی فیهما، برای اینکه وجود سافل، این جنس سافل، این جنس سافل تقسیمش کردیم به ناطق و غیر ناطق، یعنی حیوان ناطق و حیوان غیر ناطق. این حیوان در هر دوتا هست. خب مطلق هم که در حیوان هست، پس این مطلقه هم در حیوان ناطق هست هم در حیوان غیر ناطق. پس اون مطلقه که بالاتر قرار دارد بر دو قسم است، یا ناطقه یا غیر ناطقه. لأن وجود السافل فی طبیعتین یقتضی وجود العالی فیهما، اقتضا میکند وجود عالی را در هر دو تایشون. خب به حمد الله فصل هم تمام شد. آخرین بحثی که داریم و بعد این بحث مفاهیم دیگه تمام میشه و بعد از این بحث مقولات داره، که چون الان دیگه بحث مقولات وارد فلسفه شده دیگه عملا مقولات رو بخونیم خیلی مقرونه به صرفه نیست، به همین جهت این بحث رو که انشاءالله تمام کنیم، بحث بعدیمون انشاءالله از بعد از مقولات شروع میکنیم، چون مقولات رو هم در بدایه انشاءالله میخونید و هم در نهایه خیلی مفصلتر، جمع‌بندی‌تر و مرتب‌تر. شاید از زمان مرحوم ملا صدرا به این طرف بحث مقولات دیگه وارد فلسفه شد، دیگه از کتاب‌های منطقی خارج شد. مثلا مرحوم ملا صدرا دیگه در لمحات مشرقیه‌شون بحث مقولات رو نیاوردن، دیگه از بعد از ایشون معمولاً بحث مقولات رو در کتاب‌های منطقی نیاوردن، به جاش تو کتاب‌های فلسفی آوردن. خب مرحوم علامه می‌فرماید که فلکلیات و ذاتیه، کلیات ذاتی سه تا هستند، نوعون و جنسون و فصلون، این سه تا کلیات ذاتی هست. غیر از اینها هم میشن کلیات عرضی. گفتیم محمول بر دو قسم است، یا ذاتی است یا عرضی. ذاتی هم بر سه قسم است، یا نوع است یا جنس است یا فصل. عرضی هم بر دو قسم است، یا عرضی خاصه یا عرضی عامه. کلیات خمس میشه چند تا؟ 5 تا. کلیات خمس میشه 5 تا. یه وقت حواستون باشه که اگر کسی ازتون سوال کرد کلیات خمس چند تاست، حواستون باشه بالاخره معلوم باشه کسی که جوهر و نزید خونده از کسی که نخونده باید یه فرقی داشته باشه. خب از یه کسی خدا آقای فیاضی فرمودن خدمت آیت الله جوادی رفته بودیم امتحان بدیم، آیت الله جوادی سوال کردن کلیات خمس چند تاست، گفت ما هم گفتیم خمس تاست دیگه، همون سوالی که پرسید کلیات خمس چند تاست ما هم گفتیم خمس تاست دیگه، جواب دیگه غیر از این ندادیم. از یه کسی سوال کردن کلیات خمس چند تاست، گفت چهار تاست، اسم و فعل و حرف. حالا غرض این که پس کلیات خمس معلوم شد که پنج تا هستن. مرحوم علامه میان وجه حذفشون رو بیان میکنن که چطوری محصور شد در پنج تا. میفرماید کلی محمول، چون کلیات خمس به اعتبار حملشون تقسیمشون میکنیم، کلی که حمل میشه بر یک موضوع و البته حملش هم باید حمل به طبع باشه بر دو قسمت، یا ذاتیش یا چیه؟ عرضی یعنی بعد تقوم یک ماهیت بهش عارض میشه، بعد از تقوم ماهیت بر آن عارض میشود. ذاتی همون است که نه بعد از تقوم ماهیت بر او عارض نشه، در مقام تقوم ماهیت برش عارض بشه، حالا یا جز یا مقوم باشد یعنی جزئی از تقومش باشد از ماهیتش باشد، یا نه خود نفس ماهیت باشد. ذاتی بر دو قسم است، یا نفس الماهیت است. خب اگر نفس الماهیت باشد بعد تقوم الماهیت برش عارض نمیشه، خود در مقام تقوم ماهیت خودش چیه؟ خودشه. یعنی انسان بدون اینکه بعد متأخر از خودش، اینجور نیست که متأخر از خودش بخوای انسانیت رو برش بار بکنی، انسان به ما انه انسان است، انسان است. به تعبیر دیگه یک قول اولیه، قولش یک قول عرضی و قول بعد تقوم ذات نیست، خود این انسان به ما هو به انسان میتونید هم بکنید انسانیت را بر او. یا نفس ماهیت است، بهش میگیم نو، یا جزی از ماهیت است، جزء ماهیت. تعبیر نکنیم به جزئی که یه وقت با اون جزئی چیز نشه، خلط نشه، یا جزء ماهیته. اگر جزء ماهیت باشه یا جزء مشترک بین او و بقیه انواع، یا نه جزء مختصه. اگر جزء مختص باشه بهش میگیم چی؟ فصل، بهش میگیم فصل. اگر که جزء مشترک باشه یا کمال حقیقت مشترک را بیان کرده بهش میگیم چی؟ جنس. یا نه کمال حقیقت مشترک را بیان نکرده، کمال حقیقت مشترک را بیان نکرده، جزئی از کمال جزء کمال حقیقت را مشخص کرده. خب تا اینجاها با مثال بیایم جلو. نفس ماهیت مثل انسان، مانند انسان. جزء مختص مثل چی؟ ناطق. جزء مشترکی که کمال حقیقت مشترک باشه مثل حیوان. اون جزء کمال حقیقت مشترک مرحوم علامه میفرماید که یا جزء مساویه یا جزء چیه؟ یا جزء هم.
اگر جزء مساوی باشه بهش میگیم فصل جنس، اگر جزء عام باشه بهش میگیم چی؟ جنسه
جنس، بهش میگیم جنسه جنس.
بعد از این اگر بخوایم تقسیم رو ادامه بدیم دیگه تقسیم تکرار میشه، یعنی تکرار همین اقسام سابق میشه، دیگه قسم جدیدی ما نداریم. مثلا همین رو باز جزء عام رو دوباره بخوایم تقسیمش بکنیم، بالفرض به این که این جزء عامه یا جزئی است که کمال حقیقت مشترک است، همینجا مثلا در جزء عام میتونیم بگیم یا کمال حقیقت مشترکشه یا نه جزئی است کمال حقیقت مشترکه، یعنی قسم جدید دیگه در نمیاد، فقط دیگه تقسیم بندی تکرار میشه. پس تقسیم رو ما تا اونجا که بردیم دیگه تمامش میکنیم. حصرمون هم حصر عقلیه، یا ذاتیه یا نیست. اگه ذاتی باشه یا خود ماهیته یا نیست. اگر خود ماهیت، اگه خود ماهیت نباشه و ذاتی هم باشه باید چی باشه؟ جزء باشه. پس ذاتی هست، یعنی داخل در ذات هست، خودش هم نیست، خب میشه جزش. اگه جز باشه یا جز مشترک است یا جز مشترک نیست. اگر بخواد جز مشترک نباشه، اگر بخواد جز مختص هم نباشه، یعنی نه جز مشترک باشه نه جز مختص باشه، اگه بخواد نه جزء مشترک باشه نه جزء مختص باشه، معناش این است که یه جزئیه که نه اختصاص به این دارد و نه اشتراک دارد، یعنی نقیزین میشه، نه اختصاص است نه عدم اختصاص. اگه بخواد مختص نباشد، ببینید اختصاص در مقابل اشتراک است، اگه بخواد مشترک نباشد باید مختص باشد، اگه بخواد مختص نباشد معناش این است که نه اختصاص است نه عدم الاختصاص، نه اختصاص است نه عدم الاختصاص. پس اگر بخواد جزء مشترک باشد، مختص نباشد میشه جزء مختص. اگه جزء مشترک هم باشد یا کمال حقیقت است بهش میگیم جنس، یا جزء کمال حقیقت است بهش میگیم یا جنس جنس است یا فصل جنس است. این میشه کلیات خمس. اگر عرضی هم باشد، ببخشید اینجا رو هم تکمیلش بکنید، یا مختص به یک نوع است یا چی؟ یا نیست. اگه مختص به یک نوع باشه چی بهش میگیم؟ میگیم عرضی خاص. اگر نباشه بهش میگیم عرضی عام، خاص و عام. حالا این عرضی عام اهم از این که بر همه افراد یک نوع هم شود، همه افراد یک نوع رو داشته باشن، مثل ضاحکیت بالقوه یا شاعریت بالقوه، شعر گفتن. خب بالقوه هر انسانی بما این که ماهیت انسان را دارد باید قوه شعر گفتن را داشته باشد، بما این که طبیعت انسانی را دارد. گاهی بر همه افراد یک نوع هم نمی شود. مثل چی؟ مثل شاعریت بالفعل. بالفعل شاعر بخواد باشه، میگیم همه افراد نوع بالفعل شاعر نیستند، ولی همه افراد نوع انسانی بالقوه شاعر هستند، یعنی ماهیت انسانی پذیرش شاعریت را دارد و لذا در اون آقای شاعر چی؟ شاعریت را پذیرو. ماهیت انسانی شاعریت را پذیرو. اگر ماهیتش پذیرای شاعریت نبود بایستی هیچ فرد انسانی شاعریت را نداشته باشد، چون فرض این است که ماهیت انسانی شاعریت را نمیپذیرد. پس همین که در یک فرد یک امر عرضی تحقق پیدا کرد، معلوم میشه که اصل اون طبیعت و اون ماهیت پذیرش اون امر عارضی را دارد، بالقوه پذیرش را دارد. اگر بر همه افراد بود بهش میگیم شامل، اگر نبود بهش میگیم غیر شامل. پس عرضی خاصه هم یا شامل است یا غیر شامل. الکلیات و ذاتیه. قال فالکلیات و ذاتیه جنس او فصل او نوعون، یا جنس است یا فصل است یا نوع است. اقول وجه الحصر اینه که ان الکلیه اما ان یکون ذاتیه او عرضیه، کلی یا ذاتیه یا عرضیه، لانه اما مقوم اولا، بالاخره یا مقوم است یعنی در مقام تقوم ماهیت دخالت دارد، یا نه در مقام تقوم ماهیت هیچ دخالتی ندارد. ولی اولو ذاتیون و ثانی عرضیون، به دومی میگیم عرضی. و سیعتی بیان و اقسامهی، سیعتی در صفحه بعد اقسام عرضی. و ذاتی ما ان یکون نفس ماهیت ما تحته من الجزئیات، یا خود همون ماهیت جزئیات است که اون جزئیات در ذاتشون چیزی بیش از اون ماهیت نداشته باشن، هرچی داشته باشن دیگه امر عرضی باشد، مثل انسان که نسبت به زید و عمرو و بکر و خالد نفس ماهیت اونهاست. و هو نوع او جزء منها، یا جزی از این ماهیت است، منها به ماهیت می. و هو اما ان یکون تمام المشترک بینها، این بینها درسته که ضمیر هایش به جزئیات بخوره، تمام مشترک بین این جزئیات هست و بین نوع ما من الانواع، مشترک هست بین این جزئیات و بین یه نوعی از انواع، مثل مثلا حیوانیت که مشترک هست بین همه افراد انسان و بین بقر و غنم و اینها. اولا یکون، یا اینکه نه تمام مشترک بین این جزئیات و بین نوع ما نیست. ول اول هو الجنس، اگر تمام مشترک باشد بهش میگیم جنس. و ثانی اما ان یکون مختصا به تلک الماهیه و هو الفصل، اگه مختص به اون ماهیت باشد بهش میگیم فصل. او یکون مشترک ها، یا مختص نیست. خب اگر مختص نباشد مشترک باشد، اینجاها از اینجا به بعد این یکی دو صد یه مقدار عبارت مرحوم علامه میشد مناسبتر و مرتبتر از این باشد. اگه ملاحظه بفرمایید ببینید من میخونم، ببینید یه مقداری عبارت شاید میشد صافتر باشه. او یکون مشترکن، یا جزء مشترک است اما جزئی که تمام المشترکه نیست. و لازم ان یکون مساوی لتمام المشترک، باید با تمام المشترک مساوی باشد. ما اینجا چی عرض کردیم؟ گفتیم اگر مشترک نباشد یا مختص است یا مشترک است. او یکون مشترکن، ببینید جزئی هست، درست شد؟ جزء مشترک هست، ولی جزء مشترکی که کمال حقیقت مشترک باشد نیست، میشه این قسم. جزئی از کمال حقیقت مشترک رو مشخص میکنه. پس این دستبندی که اینجا مطرح کرده، او یکون مشترکن یعنی مشترک باشد ولی جزء هست، مشترک هم هست، تمام مشترک نیست، چون اگر تمام مشترک باشه اسمشو گذاشته چی؟ جنس. و لازم ان یکون مساوی لتمام المشترک، باید چی باشه؟ باید جزء مساوی باشه که بهش میگیم فصل. و الا لکان اعم منه، و الا اعم میشه، میشه جزء. فان کان، اگر اون جزء کمال المشترک باشه کان جنسن، اگر این بخواد کمال مشترک باشه این که میشه همون جنس. این که گفتیم جزء مشترک هست، درست شد؟ مشترک، بله. این جزء اعمه، این جزء اعمه اگر بخواد همین کمال حقیقت مشترک باشه که میشه چی؟ که میشه همین جنس. خب ول مقدر و خلافه، فرض ما این است که جنس رو گذروندیم، جنس رو تعریفش کردیم، و الا عاد البحث، و الا اگر بخوایم این جزء عام رو بگیم، این جزء عام میتونه کمال حقیقت مشترک باشه میتونه نباشه، اینجاها در واقع این مقسم را دوباره برش گردیم، اینجاها قرارش دیم و دوباره بحث را چیکار کردیم؟ دوباره بحث را تکرارش کردیم.
خب
و اذا کان مساوی لتمام المشترک، اگه مساوی باشد با تمام مشترک، کان فصل جنس، این بهش میگیم فصل جنس اگه جزء مساوی باشه، فکان فصل، در این صورت اگه فصل جنس باشد بهش فصل میگیم، لیکن فصل بودنش به اعتبار این است که فصل جنس است، پس بهش میگیم فصل. یه وقت نداریم و الا این تیکر رو هم میخوندیم و تمامش میکردیم. چهارشنبه است امروز، سه شنبه است، فردا نداریم، درسته؟ انشاءالله تا یک شنبه هفته بعد، یک شنبه که تعطیلی چیزی نداریم، درسته؟ پس انشاءالله یک شنبه هفته بعد این تتمش رو هم میخونیم و ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.